بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان فهیم رادیو گفتگو. خیلی خوشحالم که با شما هستم. علاقمندان به مباحث سیاسی، امروز یک بحث داغ رو داریم در رابطه با شروط ایران، بررسی شروط ایران در قبال رفتار ضد برجامی آمریکا. مهمانان عزیز و ارجمندی داریم که در خلال گفتگو باشون همراه خواهیم بود. شما هم میتونید در طول برنامه اگر نقطه نظراتی دارید، سوالاتی رو دارید، با ما در میون بگذارید. شماره پیامک شبکه گفتگو 301035 و پل ارتباطی روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 هم پلی هست بین ما و شما. اگر توی ماشین هستید و صدای ما رو دارید گوش میدید و اگر دوست دارید که از طریق تلفن همراهتون برنامه ما رو بشنوید، میتونید برنامه کاربردی ایران صدا رو روی گوشی خودتون نصب کنید و از این طریق هم ما رو بشنوید. بریم یک بخشی رو بشنویم با هم دیگه. با شما همراه خواهم بود.
از فردای انعقاد توافق هسته‌ای و در دوران دولت باراک اوباما و جو بایدن نقش برجام آغاز شد و روح و جسم این قرارداد بین المللی را ناکارآمد نمودند. سرانجام در دولت ترامپ و پس از 2 سال کش و قوس در سال 2018 امریکا رسما از برجام خارج و تحریم‌های یکجانبه خود علیه ایران را وضع کرد. با این حال پس از شکست ترامپ و راهیابی بایدن به کاخ سفید در 2020، این کشور اعلان آمادگی برای بازگشت مجدد به برجام نمود. لیکن هیچ کدام از ملزومات این شعار را عملی نکرد، بلکه در پس این شعار در تلاش برای اجماع‌سازی جهت فشار بیشتر بر ایران است. از همین روی جمهوری اسلامی ایران مجموع شروطی را برای ادامه برجام و بازگشت امریکا به آن در نظر گرفته است. بازگشت بی قید و شرط امریکا به برجام، عدم مذاکره مجدد بر سر برجام، برداشتن و رفع یک جای تحریم های ظالمانه امریکا و غرب و راستی آزمایی آن توسط ایران، تضمین غرب مبنی بر عدم تکرار نقض عهدهای گذشته، از جمله شروط ارائه شده ایران برای احیای دوباره برجام است. طبعا در شرایط کنونی این جمهوری اسلامی است که باید برای غربی ها شرط تعیین نماید، نه آنها، چرا که از یک طرف ابتکار عمل با توجه به روی کرد فعالانه در عرصه هسته‌ای تا حدودی در دست ایران است و از طرف دیگر این امریکا بود که در سالهای گذشته برجام را نقض و از آن خارج شد. لذا شرط و شروط گذاشتن امریکا، کشوری که اکنون عضو برجام نیست و در دوران ترامپ برجام قطعنامه شورای امنیت و عرف بین المللی را به سخره گرفته است، امری زورگویانه و غیر منطقی است که غیر قابل پذیرش است. همچنین باید توجه داشت برجام قراردادی صرفا مرتبط با حوزه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران است و ارتباط دادن آن با سایر عرصه‌های دفاعی و حیاتی غیر قابل پذیرش و موجب از بین رفتن امیدها برای احیای این سند می گردد. بنابراین به نظر می رسد با توجه به نقض عهدهای تاریخی و همیشگی امریکا در روابط بین الملل، تنها مسیر درست برای احیای برجام پاسخ عملی و صریح به مطالبات و شروط ایران در بستر یک تضمین قوی برای ادامه برجام است، وگرنه دلیلی وجود ندارد که ایران روند اقدام فعالانه خود را معلق نماید تا در پروسه ای از گذر زمان و برزخ کنونی تحریم و مذاکره اتراق نماید.
خیلی خب، همینطور که شنیدید، بعد از آنکه دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا از برجام خارج شد، تعهدات ایران هم تعهدات خودش رو کاهش داد و بعد از اینکه بایدن بر سر کار آمد، صحبت‌هایی از این شد که قرار هست مذاکرات از سر گرفته بشه و مذاکراتی هم این مدت در فروردین ماه امسال هم انجام شده به صورت حالا مجازی و غیر حضوری که قرار هست ادامه پیدا بکند. مهمانانی داریم، آقای دکتر هادی آجیلی استاد روابط بین الملل دانشگاه علامه و جناب آقای جلال برزگر تحلیلگر مسائل سیاسی. آقای آجیلی در خدمت شما هستیم. در ابتدا اگر سلام علیکی باشه نونده های محترم ما دارید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما جناب آقای برزگر و شنوندگان عزیز عرض سلام و عصر بخیر دارم. سال نو رو هم خدمت همه عزیزان تبریک عرض میکنم.
جناب آقای برزگر در خدمت شما هم هستیم.
خواهش میکنم. به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون و جناب دکتر آجیلی. امیدوارم که بعد از ظهر خوبی رو داشته باشیم و بتونیم صحبتایی رو برای شنوندگان و محترم داشته باشیم.
خیلی ممنون آقای آجیلی. اساسا تا پیش از این که اقدام عملی آمریکا برای برداشتن تحریم ها باشه، مذاکره چه معنایی میتونه داشته باشه؟
خب من در واقع بحثم رو میخوام از این بخش شروع کنم که الان دولت آمریکا تو چه شرایطی سر کار اومده و در چه شرایطی تقاضای مذاکره مجدد میده. در حقیقت زمانی که آقای بایدن دولت رو تحویل گرفته، به چند دلیل هیچ عجله‌ای برای احیاء برجام نداشته. اصل احیاء برجام حتما مد نظر دولت بایدن بوده، یعنی یکی از اهداف دموکرات‌ها احیاء میراث دوره اوباماست، آن چیزی که ترامپ ازش خارج شد. اما زمان بندیش، اولویت بندیش در اولویت اول دولت بایدن نبوده. به چند دلیل. دلیل اول برمیگرده به شرایط داخلی دوره بایدن که کرونا و اداره کرونا و مدیریت کرونا دموکرات و جمهوری خواه نمیشناسه. اتفاقا آقای ترامپ دلیل شکست اصلیش بحران کرونا بود. من به شما عرض میکنم اگر بحران کرونا نمیشد، اون برگ برنده ترامپ در ایجاد شغل و بهبود شرایط اقتصادی در آمریکا حتما ایشون دور بعدش رای میورد. پس عاملی که باعث رای نیوردن ترامپ شد، بخش اعظمیش میشد کرونا. خب حالا وقتی بایدن میاد سر کار، باید مدیریت خودش در زمین کرونا رو نشان بده. اگر نتونه او هم درست مدیریت بکنه، این دلیل رای آوردنش زیر سوال میره. به همین دلیل الان بعد از گذشته 3 ماه از روی کار آمدنش، تقریبا 2 ماه و خورده ای، بالاخره دموکرات‌ها باید نشون بدن که یه تفاوتی در مدیریت کرونا با دوره ترامپ دارن. پس این میشه اولویت داخلیش. دوم، نحوه رای آوردن آقای بایدنه. یک، عدم انسجام و ایجاد دو قطبی داخلی در جامعه آمریکا ایجاد شد. دولت بایدن متهم شد به تقلب برای رای آوردن. به همین دلیل دولت بایدن یکی از اولویت‌های اصلیش و مشغولیت‌های ذهنیش ایجاد مشروعیت برای دولت خودشه که بگه من متقلب نبودم و بتونه این دو قطبی ایجاد شده در جامعه آمریکا رو که بعد از نزدیک مثلا به 2 قرن حمله به ساختمان کنگره آمریکا اتفاق بیفته، یه اتفاق کوچکی نیست، بتونه این بحران داخلی رو بتونه مدیریت بکنه. این دلیل اولی که به نوعی احیاء برجام از اولویت بایدن خارج میشد. دلیل دوم در حوزه سیاست خارجی اینه که مسئله آمریکایی‌ها در عرصه بین‌المللی چینه. به دلایل مختلف که الان محل بحثش نیست، چین جمهوری خواه و دموکرات نداره. چه جمهوری خواه بیاد سر کار چه دموکرات، چین تهدید اول آمریکاست برای ابرقدرت شدن. مهار چین میشه مسئله اول آمریکایی‌ها. احیاء کنفرانس آب و هوای پاریس میشه اولویت اول
کنفرانسی که
ازش رفت بیرون و بایدن حالا اعلام بازگشت کرده. به همین دلیل تو حوزه سیاست خارجی هم بایدن اولویت هایی داشت که این اولویت ها تو 1 و 2 و 3 شامل احیاء برجام نمیشد. دلیل سومش برمیگرد به شرایط برجام و شرایط ایران. ببینید اینها زمانی که در سال 94-2015 زمانی که برجام رو امضا کردن، ایران ظرف 6 ماه یعنی از تاریخ تیر 94 لغایت دی ماه 94 تمام تعهدات خودش رو به لحاظ فنی انجام داد. این یعنی طرف مقابل خیالش راحت شد، یعنی شما سانتریفیوژاتون رو جمع کردید، مواد غنی شدتون رو رقیق کردید، یه سری تأسیساتون رو بستید، یعنی آنچه که منجر به نگرانی طرف مقابل بود اون رو انجام دادید. نگرانی طرف مقابل چی بود؟ این که فاصله زمانی بین اراده سیاسی ایران برای ساخت بمب اتم از منظر اونها تا تحقق بمب اتم از منظر اونها 3 ماه بود، با اون تعهدات برجامی اینها بردن کردن 12 ماه و گفتن چون این 12 ماه هم با پروتکل الحاقی تحت نظارت آژانس هستیم، پس تو این 12 ماه اگر ایران بخواد تخلفی بکنه ما میفهمیم. پس در سال 94 قبل از این که برجام اجرا بشه در دیما، طرف مقابل و هدفش رسید، یعنی به لحاظ فنی ایران عقبگرد و که انجام داد و دیگه خطری برای طرف مقابل نداشته. حالا اون شرایط اجرای تعهدات کماکان که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم به لحاظ فنی هنوز به جای خطرناکی از نظر آمریکایی‌ها نرسیده، یعنی به لحاظ فنی آمریکایی‌ها میخواد برجام رو احیا کنه، خیلی خوب میخواد برجام رو احیا کنه، ولی آیا احساس خطر میکنه؟ نه. شما کماکان فاصلت و تحت نظارت بودنت به گونه ایه که طرف مقابل احساس میکنه حتی اگر به همین ترتیب هم اوضاع جلو بره ایران خطر هسته‌ای هنوز نشده از منظر طرف مقابل، که اصطلاح فنیشو بخوام به کار ببرم یعنی هنوز به حد آستانه نرسیده، آستانه ای که بالقوه به این به شما این امکان رو میده که بالاخره بریک اوت رو شما داشته باشی. پس بنابراین شما در حوزه منطقه هم برای اونها الان خطری ندارید. رأس فعالیت های منطقه‌ای شما رو توسط ترامپ سال گذشته ترور کردن، فاکتورش رو به نام ترامپ نوشتن، هم خروج از برجام رو فاکتورش رو به نام ترامپ نوشته، بایدن میگه من نرفتم بیرون، هم ترور شهیدمون سردار سلیمانی رو به عنوان رأس فعالیت‌های منطقی و قدرت منطقی ایران به نام ترامپ نوشته میگه من انجام ندادم. ولی در اصل ایران دیگه نه به لحاظ منطقی نه به لحاظ هسته‌ای از نظر آمریکایی‌ها خطر قریب الوقوع نیست. خطر کلی هست، جمهوری اسلامی همیشه برای آمریکا خطره، اما خطر قریب الوقوع نیست که آب دستش بذاره زمین بیاد اینو حل کنه. پس به 3 دلیل دولت بایدن عجله‌ای برای احیای برجام نداره. به همین دلیله که تو اول من اول را انداخته. اگر کسی عجله داشته باشه نمیگه تو اول بیا. ببین کسی که رفته بیرون روشنه آمریکایی‌ها خارج شدن، همین دولت بایدن تقبیح کرده ترامپ رو که چرا رفتی بیرون، آبروی ما رو تو دنیا بردی، شما از اون معاهده رفتی بیرون. خب تو که اون حرکت ترامپ رو تقبیح کردی، قاعدتا روز یکی اومدی سر کار باید جبران مافات کنی دیگه، باید برگردی به اون حالت قبلی، یعنی به تعهداتت برگردی، که ایران هم طبعا به تعهداتش برمیگرده. اصلا این جلسه نمیخواد، شما تعهداتت برگرد، ایران هم به تعهداتش برگرد، اصلا جلسه نمیخواد، برای اینکه برجام روشنه. ولی وقتی شما میبینید این میگه نه تو اول برگرد حالا بیا مذاکره بکنیم ببینیم چی، حتی حاضر نیست تحریم هایی رو که ترامپ بعد از خروج وضع کرده، نه تعهدات برجامی، اون که هیچی، تحریم هایی رو که ترامپ بعد از خروج وضع کرده اونها رو حتی حاضر نیست لغو کنه، یک معنی میده دولت بایدن برای احیای برجام عجله‌ای نداره.
خیلی ممنون، متشکرم. من از صحبت های جناب آقای دکتر آجیلی میخوام استفاده بکنم. خب اگر ترامپ هیچ بایدن هیچ عجله‌ای نداره برای رفع تحریم‌ها، جناب آقای برزگر خب توی صحبت‌هاشون هم هست، رابرت مالی هم گفته نماینده ویژه آمریکا در امور ایران که ایالات متحده آمریکا در صورت بازگشت ایران به برجام صرفاً تحریم‌های مغایر با برنامه هسته‌ای رو رفع خواهد کرد. اون هم خب خیلی تحریم‌ها ایران شد در این چند وقت، تحریم‌های حالا تو حوزه منطقه‌ای موشکی، همه اینها بهانه بود برای آمریکا. خب اگر این تعجیل از سمت آمریکا نیست، تعجیلی که ایران برای رفع تحریم‌ها داشته باشه نمیتونه در واقع باعث بشه که موانعی برای رفع تحریم‌های کامل ایجاد بشه؟
بله، اجازه بفرمایید من بحثمو اینجا شروع بکنم بعد به فرمایش حضرت عالی هم میرسم. ببینید، با آمدن بایدن در امریکا یا قبلش های ترامپ در امریکا انقلاب نشده، یعنی در واقع نظام امریکا عوض نشده، یه نظام مشخصی وجود داره، کارکردها و نقطه نظرات بین المللیش داخلش همه چیش، یعنی یک ساختاری وجود داره که اون ساختار سر جاش. در ایران هم همینطور، یعنی با اومدن آقای روحانی در ایران هم انقلاب نشده، چیزی عوض نشده، نظام سر جاشه و سیاست‌های کلان و کلی. بحث تکنیک‌ها یا یه مقدار رویکردها در تحقق اهداف همون نظام هاست، چه در امریکا چه در ایران. ببینید ما یک وقت بحثمون راهبردی هست، یک وقت بحث راهکارها هست، اینها با هم متفاوته. شما فرمودید موضوع برنامه بررسی شروط ایران در قبال رفتارهای ضد برجامی امریکاست. شروط اعلام شده خب طبعا منطقی هستن، خیلی منطقی و در چارچوب راهبردها هستن. اونها رفتن از برجام بیرون، اونها باید برگردن، تحریمها رو بردارن تا بقیه کارها پی گرفته بشه. این یک بحث کاملا منطقی و راهبردیه. اما اجرا، هر اجرای هر راهبردی نیاز به ابتکار داره. ترجمه فهمید، راهبرد داشتن به معنای قرار گرفتن در بنبست به نظر بنده نیست، یا نباید به این معنا تلقی بشه. ببینید راهبرد کلام مشخص میشه، حالا عوامل اجرایی مجازن در چارچوب اون راهبرد برن راهکار پیدا بکنن، ابتکار پیدا بکنن. این ابتکارها یه جاهایی حتی ممکنه که 100% اون راهبردهای ما رو نعل به نعل رعایت نکنه، ولی روحش رو رعایت میکنه. مثلا در همین مذاکرات برجام هم که بود، بعضی ها مثلا از بعضی از گفته های مقام معظم رهبری مثلا اینجوری نتیجه میگرفتن که آقا ایشون اینجوری گفتن، اینا اینجوری که خیانت شد، تمام خیانت هست. اصلا خیانت امکان وقوع ندارد. خیانتی بخواد رخ بده مثل داستان آقای بنی صدر میشه تشریف میبرن خونهشون. توجه میفهمید؟ یه راهکار کلان گذاشته میشه، راهبرد کلان گذاشته میشه، ذیل این راهکارها ابتکارها طراحی میشه. مثلا در بحث برجام بعد از یه مدت رسیدن به بحث اجرای همزمان. جنس کارها متفاوت بود. توجه میفهمید؟ همون چیزی که آقای دکتر گفتن، از تیر ماه توافق صورت گرفت، روز اجرا دی ماه بود. تو این فاصله چیکار کردن طرفین؟ اومدن ابتکار کردن، راهکار رسیدن، گفتن آقا تو این فاصله شروع میکنیم دو طرف اقداماتمون رو انجام دادن، هیچ چیزی اعلام نمیکنیم، نه تحریمی برداشته میشه، نه شما دستورهاتو صادر کن، ما هم میریم سانتریفیوژ هایی که باید کم بکنیم و اینها، که در نهایت همونجوری که آقای دکتر آجیلی فرمودن، اون سه ماه تصوری اونا برای رسیدن به بمب هسته‌ای یا گریز هسته‌ای بشه یه سال. این نه به معنای تعطیل کردن بود، نه به معنای گل گرفتن بود، نه به معنای بتون گرفتن بود، هیچی نه. اون یک سال رو قبول کرد چون نیازهای فوری کشور رو تعطیل نمی‌کرد. تو یک روزی اینها گفتن خب حالا ما امروز به هم دیگه رسیدیم، امروز اسمشو میذاریم روز اجرا، اجرای همزمان. این یه ابتکار بود برای حل یه سری، یعنی یه پلی بود روی جنس‌های متفاوت اقدامات. متوجهی؟ اون مقطع اون ابتکار صورت گرفت. در حال حاضر هم این که ما میگیم شما باید تحریم‌ها رو بردارید اول، یک بحث منطقی و راهبردی است. اما حالا که میخواییم اجرا بکنیم، شاید امریکایی‌ها، شما فرمودن امریکا عجله‌ای برای برگشتن به برجام نداره، کاملا درسته، و ما به لحاظ عینی و علمی اگه بخواییم صحبت بکنیم باید الان به این سوال پاسخ بدیم که اصلا چرا امریکا باید بخواد که در برجام باشه؟ امریکا چه نیازی به برجام داره؟ وقتی به این سوال نگاه میکنیم میبینیم آقا اینا از اولم که اومدن سراغ برجام گفتن که ما یه طرح کلانی داریم با ایران که برجام بخش اولشه، یعنی ما میخواییم ایران تو بحث هسته‌ای، تو بحث منطقه و در خیلی از بحثا با ایران گفتگو بکنیم، چلنج بکنیم، به قول خودشون تیزیاشو بگیریم فلان اینا. پاسخی که در اینجا داده شد بسیار پاسخ هوشمندانه بود. گفتن آقا اول پله اولو بیا ببینیم چند مرده حلاجی، بقیه‌شو به وقتش صحبت میکنیم. صحبت رهبری بود دیگه. گفتن شما بیاید اینجا درست تعهداتتون انجام بدین، عهدی که می‌بندیم ما که سر عهد اون هستیم، ببینیم شما چه جوری هستید، به وقت چو فردا شود فکر فردا کنیم، فعلا یک موضوع ما با شما صحبت میکنیم. آمریکایی‌ها به خاطر اون طرح کلانشون قبول کردن اومدن. ببینید در مذاکرات گفته میشه، در هر میگن هر طرف فکت شیتی دارد برای خودش. فکت شیت یعنی تفسیر، یعنی روی کرد، یعنی انتظارات، اون چه که هر طرف فکت شیت خود را میدهد. انتظارات امریکایی‌ها میگن هدف ما از مذاکرات برجام عوض کردن رفتار ایران است در نهایت. یه عده میایم همینو میگیریم میگیم آقا بفرمایید خیانت شده، اینا میخوان رفتار ما رو عوض کنن. اینجوری نیست، ما هم فکت شیت داریم دیگه، ما هم برنامه داریم، ما هم میخوایم بنبست‌های اقتصادی رو بشکنیم، دوستان منطقه‌ای رو تقویت کنیم وقتی که ما وضعمون بد باشه که نمیتونیم حمایتشون، یا ما هم روایات و یعنی جمهوری اسلامی هم برای خودش روایات و دلایلی داره وقتی میاد مذاکره میکنه که بعضیش اعلام میشه بعضیش اعلام نمیشه. حالا وقتی که این به این سوال بپردازیم که امریکا چرا باید بخواد که در برجام باشه، به همون نکته‌ای که دکتر آجیلی اشاره کردن میرسیم. امریکا یا الان عجله ندارن، چرا؟ چون پشت این رو اون چیزهایی که میخوان رو دیدن در ایران مسدوده. ترجمه کنم یعنی دیدن که نه ایرانی ها هوشمندن و قرار نیست تسلیم بشن. خب لذا یه بازی شروع میکنن، یه مقدار بحث طولانی بشه، زمان بگذره، شاید اتفاقی بیفته. هم امریکایی ها هم ما هیچ عجله‌ای نداریم، هم امریکایی ها هم ما عجله داریم. در این حال ما چرا عجله داریم؟ به خاطر اینکه تحت فشاریم دیگه. ما قدرت ثابت کردیم به دنیا که قدرت تحمل فشار داریم. کسی که قدرت تحمل فشار داره از هیچ چی نمیترسه. مثلا یه نفر از جونش نترسه، کل این صدا و سیمای شما رو دو نفره میشه ریخ پهن. فقط کافی از جونت نترسی دیگه. یعنی همه این گیت ها و اینا برای اینه که اگه یکی خلاف کرد شما با تیر بزنیش دیگه. طرف میاد میگه آقا من اصلا عاشق تیرم، نمیشه جلوشو گرفت، میاد اسمش میشه انتحاری و فلانه. کشوری که قدرت مقاومت داشته باشه به هر ترتیبی عجله‌ای نداره. جمهوری اسلامی این پوزیشن رو از خودش داره نشون میده که آقا من قدرت مقاومت دارم، عجله‌ای ندارم. ولی در عین حال این مقاومت قراره که تا قیامت مثلا که نمیخواد، مثلا عقل سلیم هم داریم دیگه، این مقاومت میکنیم. چرا مقاومت میکنیم؟ برای اینکه بتونیم به نتایج بهتری برسیم. مقاومت نمیکنیم که مقاومت کنیم 336 سال میخواییم مثلا فقط مقاومت کنیم، نه، مقاومت میکنیم که به نتایج برسیم، صحبت کنیم، بتونیم تنفس. حالا توی راهکارها، تو راهکارهای پیشنهادی بعضی از رفقا میان میگن آقا اصلا مقاومت اینجوری فایده نداره که ما چند تا تر داریم، تحریما رو میخواییم برداریم. آقا ترتون چیه؟ اورانیوم غنی میکنیم 300% تحریما برداشته میشه. آقا اگه به این سادگی بود که الان که ما الان تحریم نباشه، چرا تحریمیم؟ سر همین اورانیوم.
من یکم تصور میکنم داریم از بحثمون خارج میشیم، میخوام برگردیم دوباره توی بحث. یه سوالی من پرسیدم دوستان، حالا به اون سوال برسیم که آمریکا الان تعجیلی نداره برای اینکه
تعجیل نداره، چون اهدافی که بند نظر داره رو دیده که نمیتونه برسه.
بله، اگر در واقع اگر ما هم این تعجیل رو داشته باشیم، به نظر شما این باعث نمیشه که فرصت رفع همه تحریم ها برای ما از دست بره؟ قبل از اینکه این سوال رو هم پاسخ بدید، من
کی تعجیل داره در ایران؟ چند تا روزنامه و سایت تعجیل دارن، هیچ کس در ایران تعجیل نداره.
پالسایی که توی
هیچ پالسی به امری
مرتبه توییت های در برخی از مسئولین داده میشه،
هیچ پالسی مبنی بر
که میگن فرصت محدوده. این توییت خود آقای ظریف هست که فرصت محدود
داره به امریکایی‌ها میگه دیگه، میگه فرصت شما محدود است. هیچ کس در جمهوری اسلامی عجله از خودش بروز نمیده. ببینید ما این وقت در سطح رسانه صحبت،
فرصت برای آمریکایی‌ها برای چی محدود است؟
فرصت براشون محدوده به خاطر اینکه اینجا قانون مجلس رو که شما دیدین چند روز پیش، این قانون هی میتونه عوض بشه. اون مرحله خطر که دکتر گفتن روز به روز خطرناکتر میشه شرایط به لحاظ هسته‌ای برای آمریکایی‌ها و به لحاظ اقتصادی برای ما هنر کجاست؟ هنر ایجاد توازن است. به نظر بنده آقای دکتر، هنر ایجاد توازن است، نه تسلیم شدن، نه اینکه بگیم که آقا غنی میکنیم 3366%، اونا هم یه روزی یا از ترس ما این تحریما رو ور میدارن یا بیشتر فشار میارن. این میتونه یه ابتکاری باشه مدتی، یعنی یه دوره جمهوری اسلامی راه رفت، 6 تا قدنامه گرفتیم. اصلا معتقد نیستم قدنامه مال احمدی نژاده، مال نظام ایرانه. ایران تصمیم گرفت مرزهای هسته‌ای خودش رو افزایش بده، قطعنامه‌اش هم بگیره، برای مذاکره دستش پر باشه. ممکنه الان دوباره شما برگردی به اون شرایط. خب اون شرایط دستاورد فوریش نمیشه رفع تحریم، اتفاقا میشه تحریم بیشتر. بعد ممکنه در یک آینده‌ای مثلا توی بازه زمانی من یکی دوتا دولت طول بکشه اینا دوباره شرایطی بشه که بشه گفتگو کرد سر اون داشته و حالا نشست مذاکره کرد. بنده نظرم اینه.
بسیار خوب، خیلی ممنون. من یک بار دیگه به شنونده های عزیزی که از همکنون به جمع ما اضافه شدن اعلام میکنم که شما دارید گفتگوی سیاسی رو میشنوید از رادیو گفتگو. یک بار دیگه خدمتتون عرض بکنم برنامه کاربردی ایران صدا رو میتونید روی گوشیاتون نصب بکنید و ما رو هم از اونجا بشنوید. جناب آقای آجیلی، به نظر شما این تعجیل از سمت ما، من سوالم میخوام از شما هم تکرار بکنم، تعجیل از سمت ما نمیتونه فرصت رفع تحریم ها رو از ما بگیره؟ و یه نکته دیگه که حالا در خلال صحبت های آقای برزگر بود این بود که خب فرصت اقتصادی برای ما هم محدوده. خب ما دو تا راهبرد داریم، یکی راهبرد لغو تحریم ها هست و یکی هم راهبرد خنثی‌سازی تحریم ها. به نظر شما اساسا اینکه کل در واقع امر حکومتداری و کشورداریمون رو و بحث اقتصادمون رو درگیر بحث لغو تحریم ها بکنیم، آیا اساسا کار درستی هست یا خیر؟
ببینید، شما اصلا فرض بفرمایید میخواین یه خونه بخرید، اصلا از عرصه بین الملل بیا بیرون، اگر که فروشنده ملک بفهمه شما در خرید خونه اصرار داری و عجله داری، قیمت رو میبره بالا. تو عرصه بین المللی هم همینه. آمریکایی ها در دولت بایدن به این نتیجه رسیدند که دولت فعلی در ایران برای احیاء برجام عجله داره. اتفاقا اونها برآورد کردن که این دولت هم به دو دلیل عجله داره، هم دولت آقای روحانی علاقمنده که در انتهای دوره خودش کارنامه ای از خودش به جا بگذاره، دولت آقای روحانی عملاً به غیر از برجام کارنامه قابل عرضی نداره. در دوره‌ای که ترامپ خارج شد، دولت آقای روحانی مقصر عدم دستیابی به منافع برجام رو خروج ترامپ از این توافق گذاشت. در واقع گفتن به برجام اشکالی وارد نیست، اگر تقصیری هست در کاخ سفید و ترامپ که از این توافق رفته بیرون. خب الان 2 ماه خورده‌ایه که دیگه ترامپی در کاخ سفید نیست، بایدنی اومده سر کار که در همان دولتی بوده که برجام را امضا کرده اند. اگر دولت آقای روحانی نتواند در دولت بایدن هم احیاء برجام رو صورت بده و برجام برگرده به ریل خودش، عملاً دولت آقای روحانی کارنامه ای قابل عرض برای 8 سال ریاست جمهوری خودش اون وقت نداره. پس این رو طرف مقابل برآورد کرده که این دولت اگر میخواهد کارنامه ای داشته باشه تعجیل داره در اجرای در احیاء برجام. این دلیل اوله. دلیل دوم اینه که دولت اگر علاقمند باشه که یک اقبال عمومی برای انتخابات پیش روی ریاست جمهوری به گفتمان دولت ایجاد بشه، شرطش اینه که برجام احیاش. اگر برجام احیا نشود و تحریم ها کماکان حتی در دوره بایدن ادامه پیدا کند، من از شما سوال میپرسم ملت چرا باید به گفتمان این دولت تو این 8 سال مجددن اقبالی نشون بدن؟ پس هم به دلیل ایجاد کارنامه برای این 8 سال، هم به دلیل نیم نگاهی به انتخابات آتی، اتفاقا دولت فعلی در احیاء برجام عجله داره. متاسفانه طرف مقابل این رو فهمیده. رهبری کشور هم در پیش از عید نوروز هم در سخنرانی روز اول فروردین سیگنال عدم تعجیل داده. وقتی رهبر این کشور میگه طرف مقابل برگرده، ما راستی آزمایی میکنیم بعد ما برمیگردیم، این خب ظاهر کلمات ایشونه دیگه. بین خطوط فرمایش ایشون سیگنال عدم تعجیله، یعنی داره به دولت بایدن میگه فلانی تو اگر عجله ای نداری ما هم عجله ای نداریم. چرا؟ چون اگر طرف مقابل برآوردش این باشه که شما تعجیل داری، اون وقت همین شکلی با شما رفتار میکنه، با وجود این که خودش رفته بیرون میگه اول شما به تعهداتت برگرد، تو الان تحت فشاری. الان دولت بایدن به همین دلیل سیگنال های تعجیلی که از طرف دولت ما صادر شد، به خصوص زمانی که بایدن دیگه معلوم شد رأی آورده، هنوز حتی مراسم تحلیفش برگزار نشده بود، از سمت رئیس جمهور، وزیر امور خارجه و برخی مقامات ما دائم